أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. كلام در إشكالي بود که به دلیلیت عقل وارد شده است و اون این بود که ما روایات کثیره‌ای داریم که نهی می کند صریحاً از بکار بردن عقل در شریعت و احکام، که مهمترین این روایات صحیحه عبان ابن تغلب بود در مورد دیه. جوابهایی را که داده بودند بیان کردیم، اما اون چه به نظر می رسد با توجه به مبانی ما باید گفته شود اینکه حکمی عقلی داریم به نام لزوم مطابقت و تناسب بین جرم و جزا. عقلا مذمت می کنند که جایی جرم کمتری باشد، جریمه ای داشته باشد از موردی که جرم بالاتر است، و این را مصداق ظلم می دانند. همون عقلی که می گوید العدل حسنون از ظلم و قبیح، تناسب بین جرم و جزا را مصداق عدل و عدم تناسب را مصداق ظلم می داند. این لا بحث فی، هیچ اشکالی درش لا الهش. حالا هستم ما بگیم، حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید با حرفمون بزنیم. از من چشم به در خدمتون. اما گاهی ممکن است مصالحی اقوا حاصل شود که اون مصالح اقوا مقدم شود بر مفسده عدم تناسب. حکیم در چنین جایی مصالح و مفاسد را می سنجد مانعی ندارد به صورت موردی و استثنائی جایی حکمی بکنن که در اون حکم تناسب بین جرم و جزا رعایت نشود. اگر ما عنایت روایاتی و ادله‌ای داشتیم که هم از نظر سند و هم از جهت دلالت غیر قابل خدشه بود و به صورت مطمئن می توانستیم حکم مخالف با این قاعده عقلی را به شارع نسبت دهیم، از وجود این ادله معتبره سندن و دلالتن کشف میکنیم که مولای حکیم در تزاحم بین ملاکات اقلا مصلحتن را مقدم فرموده است. حال چه ما چیزی از اون مصالح بدانیم چه ندانیم؟ صحیحه ابان فرمود سنت پیغمبر این بود که دیه را به این نحوه می گرفت و شما حق ندارید پس از اون که سنت ثابت شد به دلیل همون حکم عقلی حکمی مخالف سنت صادر کنید.
اما هرگز از این روایت و امثال این روایت استفاده نمی شود که اگر از سنت چیزی در دست ما نبود ما به عقل مراجعه کردیم اون هم عقلی که با روح شریعت موافقت داشت این چنین مراجعه به عقلی نیست مذموم است. رجوع به عقل لکشف الحکم غیر از استناد به عقل بعد کشف الحکم به صورت اطمینانی است. اون چه روایت مردود می‌داند این صورت دومه. یه لحظه از خانش توجه کنید. ببینید روایت فرمود دیه یک انگوش، دو انگوش، سه انگوش، هر کدام ده به ده بالا میره در مورد زن. چهارمی تبدیل به نصف دیه مرد میشه، میشه 20. در حالی که سه انگوش 30 شطور بود، حالا چهار انگوش شد 20 شطور. اشکال این است که شما اگر بخواهید با عقل به تنهایی سراغ حکم بروید این با عقل سازگاری نداره. عقل میگوید تناسب باید بین جرم و جزا باشد، اینجا تناسب بین جرم و جزا نیست، ظالمانه است، حکیمانه نیست، عادلانه نیست. از این کشف میکنیم که نباید با عقل ناقص خود سراغ کشف احکام شریعت برویم. درست؟ و در ذیل روایت هم فرمود سنت اگر قیاس در آن رخ داد دیگه سنت محو و نابود خواهد شد. جوابهایی رو داده بودن، ما طبق مبنای خودمون داریم جواب میدیم و اون این است که قبول داریم عادلانه بودن جزا تناسب بین الجرم و الجزا یه حکم عقلی است و عقل میگوید نباید جنایت کمتر جزای بیشتری داشته باشد، جنایت بیشتر جزای کمتری داشته باشد. این عادلانه نیست، این حکم عقل قابل انکار نیست. اما اگر مولای حکیم در مقام سنجش آمد یه مصلحت اقوایی از این مصلحت رو دید، گفت من به دلیل وجود این مصلحت به صورت موردی و استثنایی اینجا میگویم نه، تو دست از تناسب بین الجرم و الجزا بردار، این امری نیست که بگیم شما کلن با دستگاه عقل مخالفت کردی. من به عنوان شارع حکیم موردی را دیدم که در اون مورد جای تقدیم اون به اصطلاح مصلحتی است که من اون مصلحت را اقوا دیدم. روایتم می‌فرماید ان سنت اضافی است و سنت پیغمبرین بوده. شما هر جا ثابت کردید که سنت پیغمبر به صورت اطمینانی این است، یعنی سندن قابل مناقشه نبود، دلالتن هم قابل مناقشه نبود، بعد از گذر از سند و دلالت گفتید سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است، از این کشف میکنیم پس یک ترجیحی، یک سنجشی بین ملاکان در مقام پیش از جعله مولای حکیم داشته و در اثر اون سنجش این را بر این مقدم کرده. این مشکلی به وجود نمیاد، منتها ثابت کن که سنت این است. ممکن است ما اصلا در مواردی برامون یقین حاصل نشه که سنت پیغمبر اینه. اگه سنت پیغمبر این بود، حکم الله واقعی این بود، این قابل جوابه. این جواب اول ما. حالا بگو شما از این اجازه تناسب که میگیم مراد اینه که نیایید بگید اگر کسی 1,000,000 تومان دزدی کرد او را 10 سال زندان میکنیم، کسی که 10,000,000 تومان دزدی کرد او را 5 سال زندان میکنیم. خب اینو الان با عرف بدید نمیپذیرید. بله حالا کاری نداریم. همون اعتبارات شارع که علکی نیست سید عزیز من، اعتبارات شارع که علکی نیست، شارع بر طبق اعتبارات عقلا داره، یعنی حکیمانه باشه، عاقلانه باشه، با عدالت باشه. کسی که آمده بگیم مثلا الان شما این حکم رو بگیرید، کسی که آمده دو دست و دو پای یک نفر رو قطع کرده بگیم اینو مثلا این مقدار جریمش میکنیم، کسی که یک دست و یک پا رو گفته دو برابر او آقا بیم جریمش بکنیم. این یه دست و یه پا قطع کرده، اون دو دست و دو پا قطع کرده، چطور اونو شما کمتر براش جریمه میبرید؟ او جواب تمام، او جواب ما از اون اولا اون جواب را خود قائلم گفت که اون مخصوص جرائم عمدیه، در حالی که این دیهی که شما میگید در دیه خطا هم هست. بعد ما میخواییم تو همه دنیا داریم بحث میکنیم، حالا جهان آخرت با خدای کریم و ودود و در این حال منتقم روبرو هستی بوسمش شده، ما اینجا داریم حرف میزنیم. پس چون ببینید اعتباره، اما اعتباری میشه علکی باشه که، باید اعتباری باشه که قابل عرضه به حکیم باشه. این کلا
از این مواردی که شارع ملاک سنجی میکنه و یه ملاک احکام میتبقش حکم میده زیاد، اصل به این موارد که نگاه میکنه دیگه این دفعه وقتی محضی حکم میده پاش لنگ میده.
آفرین. اگر شما توانستید، اگر شما توانستید به صورت مصداقی اینا رو پیدا کردید، مثل همین دیه انگشت مثلا به 20 مورد 30 مورد رساندید که گفتم ثابت شده باشه ها، ببین من این روی کلمه تأکید دارم که روایت نه از جهت سند گیر داشته باشه نه از جهت دلالت گیر داشته باشه، که اطمینان داشته باشید به اینکه حکم الله اینه، اطمینان حجت داشته باشید. اگر داشتید او حرفتان درسته، اگر داشتید ما میگیم پس معلوم میشه اصلا عقل رو باید بوسید و در دستگاه شریعت کنار گذاشت، اما نداریم ما یه همچه چیزی را. این رو میخواییم بگیم، این همه رفتن و جستجو کردن
همین روایت عبان رو دارن به رخ ما میکشن. اولا بندی خدا خودتی خب اشکال نداره که خب ببینید برهان که میگوین نفس را باید باش توجیه کرد با اون حکم عقلی که ما الان میگیم فرق داره. ما حکم عقلی تجریبی رو که نمیگیم، که مراد ما از حکم عقل، حکم عقل عملیه. حکم عقل عملی است در نظامات عقلاییه. اینجا خیلی بین درک عقلا در این قسمت با اون حکم عقلی که میگیم فرقی نیست. مهم این است که عقل و عقلا حکمی را عادلانه ببینند، حکمی را ظالمانه ببینند. اونجایی که تناسبی نباشد ظالمانه میبینند، اونجایی که تناسب رعایت بشود، حالا هر مقدار باشه، زندان، کتک، هر چی هست، هر چه که هست باید تناسب باشه. خب این هست، اما آیا این مثل نهایتش مثل صدق و حسن میشه دیگه؟ الکذب و قبیح میشه دیگه؟ الکذب و قبیح رو چطور میگفتید وقتی که مصلحت سنجی بکنیم؟ اگر یه مصلحتی اقوا بود همون کذب قبیح، قبحش هم میمونه ها، البته طبق نظر ما داره میگیم اینا قبحش میمونه، مثلا یه مصلحت اقوایی میاد جلو میگیره، اینا هم همینه. اینجا هم قبح این که تناسب رعایت نشده از بین نرفته، حرف ما فقط همینه ها، این قبح سر جاش محفوظه چون این عادلانه نیست. منتها یک ملاک اقوایی که حالا امتحان هر چی هست ما نمیدونیم، اون ملاک آمده چربش پیدا کرده بر این ملاک، اینه ما. این جواب اول. جواب دومی که عرض می کنیم این که هیچ گونه تهافت و تفاوتی ماهوی بین روایات مادهه عقل و روایات زامه عقل نیست. با توجه به خصوصیات زمانی صدور روایات زامه که کسانی که از اطرت علیهم السلام دور شدند خود را ناچار دیدند که در مسائل فقهی بدون مراجعه به اطرت عقل را حاکم کنند و همونطور که نسل‌های پیشین اونها برای جنگ با سنت کفانا کتاب الله گفتن، اینها هم برای جنگ با اطرت کفان العقل بگویند. اگر کسی رأی و اجتهاد را تمسک به عقل را به این معنا تفسیر می کند و برای این که سنت حقیقی را که با اطرت معنا می شود کنار بزند، سنت را با عقل بسنجد، این محق و محو دین است. هیچ شک و شبهه‌ای هم در آن نیست. بله؟ بله. اما اگر کسی حجیت قرآن، سنت و کلام اطرت رو پذیرفت و در مواردی که در اثر دور ماندن از اثر نفس نفس به حکم شارع دسترسی پیدا نکرد، آیا این حجت باطنی ای العقل کارساز نیست؟ اون هم باز تکرار میکنم، حجتی که قطعاً باید موافق روح کتاب و سنت باشد و باز تکرار می کنم در خصوص مواردی که جزء موضوعات عقلائیه است نه تأسیسیه، اون هم نه عقل وهمی بلکه اطمینانی، آیا این روایات چنین برخورد با عقل را هم، چنین استفاده ای از عقل را هم مذموم می داند؟ نهایت کلام این که عقل می تواند به عنوان دلیل مطرح باشد در مواردی که گفتیم، حالا چه در مستقلات عقلیه که هم صغرا و هم کبرا عقلانیست، چه در بفرمایی غیر مستقلات عقلیه که کبرا عقلیست ولی صغرا شرعیست، مثل بحث وجوب مقدمه واجب. هذا تمام الكلام در بحث عقل دلیل. یه نکته اینجا باقی است، من طرح کنم خود آقایون تحقیق کنم تا بعد ما حرف خودمون رو بزنیم.
و اون این که ممکن است در اینجا با تمسک به آیات بخواهند دلیلیت عقل را منکر شوند. جواب داده شده، منتها سؤال من اینه، تحقیق بفرمایید راجع به مثل آیه کریمه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، که مراد از ظن در این آیات چیست؟ چون یه بحثیست که بعداً هم با این سر و کار خواهیم داشت، تحقیق رو بفرمایید تا انشاءالله بعداً ببینیم چه میشه. خب تا به حال سه تا چی بگیم؟ نقش بگیم؟ سه تا اثر بگیم؟ حالا هر چی اسمشو میگه؟ سه کار کرد برای عقل بیان کردیم. یکی به عنوان تأیید، عقل مؤید. دو، عقل مانع که گفتیم مانع تحقق اطلاقات میشه. سه، عقل دلیل، که در عقل دلیل دیگه مفصل بحث قاعده ملازمه و امثال ذالک مطرح شد. این سه، چهار، عقل ناسخ. ما در سال گذشته به مناسبت بحث نسخ مدعایی را مطرح کردیم و هنوز هم بر اون مدعا باقی هستیم، و اون این که در مواردی که حکمی تأسیسی نباشد، عقلایی باشد، این اولا، و ثانیاً از لسان شارع به دست بیاید که ناچار بوده بر این که این سیره را امضا کند. اگر در مواردی خود عقل و عقلا، اینجا از همونجایی که عقل و عقلا رو باید با هم بیارید، به این نتیجه رسیدند که اون شیوه الان به صلاح نیست و خود عقلا شیوه را کنار گذاشتند، موضوع برای امضا اشاره باقی نموند. دلیل امضا اشاره تا اون وقتی است که عقلا چنین سیره و روشی را در بین خود داشته باشند. اون هم با اون تفسیرهای شارع. بعد از رفتن موضوع جا برای امضا اشاره باقی نمی ماند. وقتی موضوع رفت، مرادمون از عقل ناسخ اینه ها، عقل می گوید دیگر نمیتوانی در احکام فقهیت مراجعه کنی به اون چه الان دیگر سیره و روش عقلا نیست و شیوه های دیگری را انتخاب کرده اند. اونا رو باید ببینی آیا موافق شریعت هست یا موافق شریعت نیست. ما در همون بحث نسخ مثال زدیم به بحث عبید و امام. که این نحو برخورد با اسرا پیش از اسلام هم بوده، در جوامع غیر اسلامی هم بردگی بوده، این جزء قطعیات تاریخ. بردگی را اسلام تأسیس نفرموده. نهایتاً راهی بوده برای نگاهداری اسرا که بخش عمده ای از تجارت اون زمان را هم تشکیل می داد. اصلا یه ابن شغلشان نخاس، نخاس یعنی برده فروش. شارع این روش را پذیرفته، اما پذیرفتنی محدود با تفسیرهای های زیاد که قطعا از شارع استفاده می شود. اون چه محبوب اوست حریت است و عتق، نه رقیت و بندگی. حالا اگر عقلا بعد از گذشت مدت ها خود به خود اون شیوه را کنار گذاشتند، مذمت می کردند الان و شیوه های بهتری را برای نگاهداری اسرا پذیرفتند، طبیعتاً موضوع منتفیست. موضوع که منتفی شد عقل میگوید دیگر برگشت یک چیزی که حکم عقلایی بود و خود عقلا اون را منسوخ دانستند و چندان هم اون شیوه مورد رضایت شارع نبوده است، برگشتن به اون حالت جایز نیست. اون حکم دیگر نیست، اون امضا دیگر نیست، چون موضوعیت ندارد، موضوع ندارد و به حکم عقل چنین حکمی منسوخ شده است. آمده مصلحتش تمام شده است. عمد با همزه این مدت دیگه. نسخ چی بود؟ تمام شدن عمد مصلحت. عمد مصلحت تمام شده، دیگر جای بازگشت به اونجا نخواهد بود. ولی الکلام تتمه انشاءالله فردا. صلى الله على محمد وآله.